من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. سيما بقية الله في الأرضين أرواحنا لتراب مقدمه الفداء واللعنة على أعدائهم أجمعين. اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك توعا وتمتعه فيها طويلا. اللهم صل عليه صلاة لا غاية لعددها ولا نهاية لمددها ولا نفاد لأمدها. خدای متعال مجلس ما رو مورد رضایت امام زمان ارواحنا فدا قرار بدهد، قلوب ما رو با معرفت و محبت حضرت نورانی بفرماید، به برکت صلوات بر محمد و آل محمد. انشاءالله خدا امتحان ظهور حضرت رو هر چه زودتر مقرر بفرماید، به یکایی که ما رو از منتظران و شیعیان و شهدای رکاب حضرت قرار بدهد، به برکت صلوات بر محمد و آل محمد. یکی از آیاتی که صدیقه طاهر سلام الله علیها در خطبه فدکیهشون خوندن و تطبیق کردند، فعل مخالفان امیرالمؤمنین رو بر این آیه، کسانی که تنها گذاشتن حضرت رو و راهشون رو سوا کردن، این آیه شریفه است که در سوره مبارکه آل عمران زیل داستان جنگ احد آمده. در زیل داستان جنگ احد خدای متعال یه هشداری به مسلمان ها داده، خیلی عجیبم هست. این هشدار در سال دوم هجریه و رحلت حضرت سال 11. هشدار الهی اینه که ما محمد الا رسول قد خلت من قبله الرسل اف ام مات او قتل انقلبتم على اعقابكم و من ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا و سيجزي الله الشاكرين. شأن نزول آیه اینه، میدونید که تو جنگ احد کار به یه نقطه ای رسید که ندا داده شد که وجود مقدس نبی اکرم صلی الله علیه و آله و سلم کشته شدند و همه مسلمان‌ها فرار کردند الا وجود مقدس امیرالمومنین. یکی دو نفر دیگه هم بودن که عمدتاً اون کسی که گرد حضرت باقی مونده بود امیرالمومنین علیه السلام بود، که در روایت داره بیش از 70 زخم کاری به بدن حضرت در پایان جنگ مونده بود که انقدر زخم ها عمیق و کاری بود که از هر طرف نخ رو وارد میکردن این جراحت ها رو ببندن از جانب دیگه خارج میشد، از یه زخم دیگه بیرون میزد. بقیه فرار کردن دیگه، بعضیشون رفتن دو سه روز بعد آمدن. و خدای متعال این جنگ رو با قرائت الهی تصویر کرده و صحنه رو پیش روی مسلمان ها قرار داده که این اتفاقات تو این جنگ افتاد و نقطه ضعف های شما کجاها بود و چجوری باید این نقطه ضعف ها رو تدارک بکنید. بهشون نقطه ضعف هاشون رو نشون داده، هشدارهای مهمی داده شده. حالا آیات عرض کنم این سوره مبارکه رو، به خصوص از اونجایی که داستان بحث جنگ احد شروع میشه که تقریبا از آیه 100 خورده ای به بعد هست، این آیات رو به دقت ملاحظه بفرمایید و با دقت خونده بشه. نکات لطیفی در این آیات واقعا هست. عرض کنم اصل داستان جنگ رو، جنگ احد رو، قرآن وقتی توضیح میده که انه خواهد بفرماید که میشود خدای متعال بدون این جنگ و درگیری هم پیروز بشه و کار خودش رو جلو ببره. بنابراین چه ضرورتی داره که این جنگ های سخت اتفاق بیفته و مسلمان ها اینقدر در فشار قرار بگیرن؟ قرآن فرماید که این درگیری ها برای این است که این دو مطلب اتفاق بیفته. یکی این که مؤمنین خالص بشن، ولی ابتلی الله ما فی صدورکم ولی یمحص ما فی قلوبکم. خدا امتحان قلوب انسانها رو ریاضت میده. اصل امتحان هم امتحان قلبه، امتحان چشم و گوش و زبان و حواس، این امتحان های فرعیه. اینا هم ریشش امتحان قلبه. قلب آدم اراده میکنه که یه نگاهی کنه، نگاه میکنه، یا حرفی بزنه، حرف میزنه، بشنوه، میشنوه. بلا اگه قلب متقی باشه، تقوای قلب حاصل بشه، گناه از انسان سر نمیزنه. ولی بعد از این امتحانات ظاهری، امتحانات جدیتری در مرحله قلب است، ریاضت قلبه. خدا امتحان فهمد این جنگ های سخت، این درگیری هایی که برای شما پیش میاریم، پیش روتون قرار میدیم، در حالی که ما میتونیم کارو بدون این سختی ها به نقطه پیروزی برسونیم، این برای این است که ولیبتلی الله ما فی صدورکم ولیمحص ما فی قلوبکم. خدای متعال اون چه در قلبتون هست مورد ابتلا قرار میده و میخواد خالصتون بکنه، ناخالصی های شما پاک بشه. علتش هم اینه که ما میخوایم وارد بهشت بشیم دیگه، و ورود بهشت مقدمش اینه که آدم بهشتی بشه. نمیشه جهنمی رو تو بهشت ببرن که. این سختی ها برای این است که ما بهشتی بشیم، یک. دوم این که بهشتی ها و جهنمی ها ثوابشن دو. اونایی که جنسشون بهشتی است، اختیار بندگی کردن، پاک بشن از صفات رذیل، از گناهانشون، از شرک‌های پخفیشون، خالص بشن، برن وارد بهشت بشن. این یه غرض هست که مکرر در قرآن آمده. خدا امثال اینو توضیح داده، می‌فرماید که ام حسبتم ان تدخلوا الجنه بلما یاتکم مثل الذین خلوا من قبلکم مستهم البأساء والضراء و زلزل و حتی یقول الرسول و الذین آمنوا معه متی نصر الله. این محاسبه غلطیست، قرآن تخته میکنه. اینجوری شما محاسبه میکنید که شما درهای بهشت براتون باز میشه، وارد بهشت میشید، تدخل الجنه. خیلی نکته لطیفیست. میفهمید شما باید وارد بهشت بشید. ورود به بهشت حساب کتابی داره، باید بهشتی بشید. ولما یعتکم مثل الذین خلوا من قبلکم، داستان اون پیشینیانی که قبل از شما زندگی میکردن با انبیاشون رو نشنیدید؟ مستهم البأسا و الضرا، سختی ها جوری اینها رو دربر میگرفت، لمسشون میکرد که و زلزلو، همه کارشون به تزلزل میکشید، به تردید و شک و وسوسه و تزلزل. و چون سختی ها اینجوره دیاد، انسان های که مؤمن حقیقی نیستن، انسان‌هایی که یه تکیه گاهی ندارن، تو سختی‌ها متزلزل میشن. همه متزلزل میشن، یه عده‌ای آرام بودن. حتی یقول الرسول و الذین آمنوا معه، تا پیغمبر اونها و اون عده‌ای که با این پیامبر همراه بودن، ایمان با او، ایمان به خدا آورده بودن، که اینا در وادی امنن. پیغمبر خدا تو وادی امنه. معمولاً انبیاء الهی تو این فتنه‌ها خودشون متزلزل نیستن، و دوروبری هایی که با اون همراه این پیغمبر، اونا متزلزل نمیشن. اونایی که کمی مسیرشون رو سوا میکنن، شروع میکنن متزلزل شدن، تا اونایی که دورتر هستن، هر چی دورتر باشی از انبیا، اینجا حوادث اجتماعی، سختی ها، تلخکامی ها، تزلزل بیشتری ایجاد میکنه و زلزل. اونا متزلزل میشدن. حتی یقول الرسول و الذین آمنوا معه متی نصر الله، که دیگه حالا به تعبیر غیر دقیق، صدای پیغمبر و این مؤمنین در میامد که خدای، همه دارن متفرق میشن، همه دارن اعتمادشون رو به این پیغمبر از دست میدن. همین پیغمبر آمده یه راهی با کرده، یه وعده هایی داده. این سختی ها به یه نقطه میرسید که متزلزل میشدن دوروبری ها، اون پیغمبر و مؤمنینی که با اون پیغمبر همراه بودن به خدا عرضه میداشتن که متی نصر الله، پس این پیروزی که وعده دادی کی فرا میرسه. پیداست این سختی ها، حالا ظاهری معنا کنیم نصرت خدا رو، در شرایط غلبه دشمنه. دشمن قدرت داشته، سختی و مشکلات ایجاد میکرده، بعد جبهه دوروبر این پیامبر متزلزل میشدن. یه هسته‌ای که با این پیامبر همراه بودن، اونا صداشون در میاده که خدای، اون پیروزی کی میرسه؟ همه دارن میرن، کسی نمونده. قرآن تمد علا ان نصر الله قریب. اگر به اینجا رسیدید، حالا در قرب نصرت خدا هستید. علایال نهت کنید، یه علت این که این سختی ها پیش میاد اینه که ام حسبتو من تدخل الجنه، آدم بعد وارد بهشت میخواد بشه. کسی که میخواد وارد بهشت بشه، ورود به بهشت حساب و کتابی داره. اتفاقا در آیه دو تا آیه، یک دو آیه قبل از همین آیه و ما محمد الا رسول صلی الله علیه و آله وسلم، همین آیه است که ام حسبتم ان تدخلوا الجنه، بحث ورود به جنته. پس ببینید یه مسئله اینه که این ابتلاعاتی که پیش میاد برای پاک شدنه، برای تمحیصه. رضا خدای متعال در چند تا آیه قبل از این، همین آیه 143 144 سوره آل عمران، داستان جنگ احد رو که توضیح میده، میفرماید ولا تهنوا ولا تحزنوا انتم الاعلون اعلون ان کنتم مؤمنین. اگر شما پایدار بایستید تو وادی حق، شما دست برترید تو عالم. لذا نه سست بشید و نه نگران باشید، چیزی از دست نمیدید. شما مطلقا در کنار خدای متعال ایستادید، اگر مؤمن بودید چیزی از دستتون نمیره. بعد میفهمید بله یه سختی های پیش میاد، این یمسسکم قرحون فقط مسل قوم قرحون مثلو، بله یه جراحت هایی به شما میرسه، زخم های دشمن به شما میزنه، شما هم به دشمن زخم میزنید، میدان درگیریه دیگه. بناست همینجوری پیش بره، بنا نیست شما سالم بمونید و از زمین بخورن که، بله امتحانی نیست. بله تلک و تلک الایام نداولها بین الناس، ما قدرت رو این امکانات رو دست به دست میکنیم، یه روز دست ایناست یه روز دست اوناست. چرا؟ ولی یعلم الذین آمنوا، بعد مؤمنین صفشون جدا بشه، معلوم بشن. تو دل این سختی ها و ضرباتی که از دشمن به جبهه حق وارد میشه، مؤمن حقیقی شناخته میشه. و یتخذ منکم شهدا، خدای متعال از بین شما یه عده‌ای رو به عنوان گواه و شاهد میخواد اخذ بکنه. چون این بیانی میخواد که خدای متعال تو این درگیری های در بالا میاره، اینا مقام شهود پیدا میکنن، مقام شهادت پیدا میکنن. والله لا يحب الظالمین، که مقابلش هم جریان دستگاه ظالمینه که حالا این آیه توضیح میخواد ازش بگذریم. بعد این فرمان ولی يمحص الله الذين امنوا ويمحق الكافرين، خدای متعال باید صف مؤمنین رو جدا کنه و مؤمنین خالص بشن. ولی يمحص الله الذين امنوا، هم باید اینا جدا بشن هم خالص بشن. و یم حقل کافرین، خدای متعال میخواد تو همین صحنه ها کافرین رو ریشه‌کن کنه، نابودشون کنه. این بسترها بستر خالص شدن مؤمنین، جدا شدن صفشون و بعدم نابود شدن و ریشه‌کن شدن کفار تو همین صحنه های تداول قدرت و درگیری ها و ضربه های متقابلی که به هم میزنن، این بستر بسترش خدای متعال رقم زده برای اینکه این اتفاقات بیفته. بعد میفهمد ام حسبتم ان تدخلوا الجنه، شما خیال میکنید همینطوری درهای بهش وارد باز میشه، وارد میشید. ولما یعلم الله الذین جاهدوا منکم و یعلم الصابرین، هنوز صف مجاهدین در راه خدا و صف صابرین جدا نشد. این صحنه ها انقدر پیش میاد تا صف مجاهدین و صابرین جدا بشن، وقتی اینا بهشتی میشن. اونایی که جز مجاهدین نیستن توی صحنه های سخت، جهاد در راه خدا رو رها میکنن و پایداری نمی کنن، اینا وارد این بهشت نمی شن. بنابراین می کنید این صحنه هایی مثل جنگ احد و اون دشواری هایی که تو این جنگ پیش می آمد که جز سخت ترین جنگ ها بوده برای مسلمان ها، این برای این است که باید لیعلم الله الذین آمنوا، باید این صفا جدا بشن، یه عده یتخذ منکم شهدا یمحص الله الذین آمنوا یمحق الکافرین لما یعلم الله الذین جاهدوا منکم و یعلم الصابرین، باید معلوم بشه صف مجاهدین و قائدین اصلا جدا بشه، صف صابرین و پایدارهای در راه خدا با اونایی که اهل پایداری نیستن، اهل جزا و فزن، این صفا باید جدا بشه. این درگیری های سخت و این از کنم ضربه هایی که از دشمن به جبهه حق وارد میشه، که البته به نحو متقابل شما هم وارد کردید این ضربه رو، این رو خدای متعال بر این اجازه میده. ولی خدای متعال میتونست دست کفار رو ببنده، هیچ قدمی نتونن بردارن. اگه این صحنه ها نباشه، مؤمنین شناخته نمیشن، خالص نمیشن، مجاهد و غیر مجاهد، صابر و غیر صابر، صفشون جدا نمیشه. وقتی جدا نشن، درهای بهش باز نمیشه، درهای بهش به روی مجاهدین و صابرین باز میشه. اینا و صفشون جدا بشه و پخته بشن، برسن به مقام جهاد و پایداری در راه خدا، مجاهد در راه خدا بشن. این آدمایی که مسیر خدا رو با عرض کنم همه وجودشون طی میکنن، اینها هستن که درهای بهش بروشون باز میشه. بعد فهم بلغت کنتم تمنون الموت من قبل ان تلقوه، قبل از اینکه با صحنه سختی که مرگ رو پیش روی شما قرار میگیره مواجه بشید، همتون آرزو میکردید ای کاش ما در کنار رسول خدا به شهادت برسیم. از این حرفا فقط رأیتموه و انتم تندرو، وقتی حالا اون صحنه رو دیدید همتون وایسادید تماشا کردن، هیچ کس به استقبال این موت نرفت. پس ببینید تو این صحنه است که آدمهایی که واقعا طالب میشن در کنار رسول خدا به شهادت برسن، تو این صحنه های سخته که اونهایی که شهادت در کنار سید الشهدا رو انتخاب میکنن وقتی مواجه میشن با صحنه عالم برزخ پا پس نمیکشن، تو این صحنه معلوم میشه. الا چه کسی بعدش میاد؟ هوس رو همه دارن که ای کاش ما در کنار مثلا امام زمان به شهادت برسیم. این که هوسه، کی این هوس رو نداره؟ ولی وقتی انسان با اون صحنه سخت روبرو میشه که باید همه تعلقاتش رو بگذاره و کنار حضرت بیسته و با حضرت عبور کنه از عالم دنیا، وقتی عده‌ای پا پس میکشن و انتون تندرو. پس ببینید یه نکته اینه که این سختی هایی که پیش روی مسلمان ها قرار میگیره، نکتش چیه؟ نکتش دو چیزه: یکی تمحیصه، دو تفکیک، جدا شدنه. صف منافقین باید جدا بشه، صف عرض کنم مجاهدین از غیر مجاهدین، صف صابرین از غیر صافرین، صف مؤمن و منافق. این صف هاییست که باید جدا بشه. تو این صحنه ها بستر جدا شدن، بستر جمع شدن بساط کفار و محق کفار و بستر گشوده شدن درهای بهشت به سوی مؤمنین، تو همین صحنه ها اتفاق میفته. اگر این صحنه های سخت نباشه، این اتفاقات نمیفته. لذا خدای متعال این صحنه های سخت و پیش روی امت قرار میده. اگر این لوازم رو نداشت، خدای متعال میتونست به آسانی همه پیروزی رو نصیب کنه. ولی تو اون دوران دیگه مؤمنین و منافقین از هم جدا نشدن، با هم هستن. این ابتلاعات سخت برای اینه. یه عده‌ای با این پیامبر وارد بهش میشن، البته از همین عالم دنیا، بعدم در عالم آخرت قرارگاهشون بهشته. یه عده هم پاپس میکشن، کار که سخت میشه. ادعا داشتن تمنون الموت من قبل ان تلقوا، ولی پاپس میکشن. ولقد رأیتموه و انتم تنظرون. برای جدا شدن ها، برای حالا بعد از جدا شدن خالص شدنه. مؤمنین هم بالاخره یک عیوبی درشون هست، عیوبشون توی این صحنه ها پاک میشه. اونایی که کنار وجود مقدس امیرالمؤمنین نیستن تو امتحان های سخت، اونا آرام آرام مؤمن حقیقی میشن. ناخالصی هاشون، صفات رذیلشون، شرک های خفیشون، غفلت هاشون اینجوری پاک میشه. حالا بقیه داستانم ببینید در این سوره مبارکه خدا متعال صحنه رو بیشتر روی مسلمان‌ها گذاشته، میگه نقطه ضعفاتون چی بود؟ حالا اگه مجالی باشه بعد بحث کنیم. نقطه ضعف شما چی بود؟ چطور شد که شما پیغمبر خدا رو رها کردید، دو کوه فرار می‌کردید؟ شما که این پیغمبر رو باور داشتید، طرح این پیامبر رو باور داشتید، میگفتید ما مؤمنیم، میدونیم راه این پیامبر راه درستی، دست این پیغمبر پره، کسی دور بر این پیامبر باشه خسارت نمی، چطور شد رها فرار کردید؟ حالا توضیح میده قرآن که نقطه ضعفاتون کجا بود و میگه حالا ما عفو کردیم، شما این نقطه ضعف رو باید برطرف کنید. و یکی از نقطه ضعف رو استناد کردین. یه مسئله چیه؟ مسئله اینه که این سختی های دور و بر پیامبر، این قتال، این درگیری، این جراحت های امسسکم قرهون، این تداول قدرت جابجایی، یه روز شما در بدر پیروز میشید، یه روز در احد اونا رو بر شما به یه معنا به حسب ظاهر پیروز میکنن، این برای این است که اتفاقاتی باید بیفته. اون اتفاقات چی؟ همین چند تا نکته که عرض کردم. لیعلم الله الذین جاهدوا منکم و یعلم الصابرین. از کالا آیه خوب باید دقیق خونده بود. ولما یعلم الله الذین جاهدوا منکم و یعلم الصابرین. باید اینا جدا بشن. باید مؤمن از غیر مؤمن جدا بشه. باید بستر نابودی و محق کفار آماده بشه. پس حالا این درگیری ها ادامه داره تا عصر ظهور دیگه. ممکنه هرچی هم جلوتر بریم صحنه ها سختتر و دشوارتر بشه، کما که از ادله استفاده میشه. چرا؟ به خاطر اینکه مؤمنین بیشتر رشد کردن، نیاز به یک امتحان های سختری دارن. دشمن پیچیده تر شده، احتیاج به یک صحنه های جدی تری است تا این صفحه از هم جدا بشه. لذا این ابتلاعات هست و خدای متعال میتونه این ابتلاعات رو از سر راه برداره. این ابتلاعات اصلا معنی خطای جبهه حق، معنی از کنم لغزش جبهه حق نیست. بعضیا بد تفسیر میکردن. در همین جنگ احد قرآن میفهمد که یه عده‌ای تلقیشون این بود: لو کان لنا من الامر شیئون ما قتلناها هنا. اگه حق با ما بود، اگه حقی در دست ما بود، ما نباید اینجا اینجور لتو پار بشیم. قرآن اینو تو نفی میکنه، فهمن اینجوری نیست. این ضربه های در میدان درگیری با دشمن ضربه هایی است که به جبهه حق هم میخوره. یه روایت عجیبی رو در باب ظهور امام زمان دیدم، ظاهرا از امام صادق و امام واقع بود، الان یادم نیست. حضرت فرمودن که امتحانات پیش روی ظهور رو بیان کردن، فرمودن خدای متعال به مؤمنین وعده نداده که تو دنیا مبتلا نمیشن، گرفتار سختی نمیشن. اونی که به مؤمن وعده داده، مؤمن دچار امایه و کوری نمیشه، بصیرتش حفظ میشه، تو دل سختی ها جبهه حق رو میفهمه، کنار جبهه حق وا میسته. اینطور نیست که وقتی کار سخت شد فضا برای مؤمن مبهم بشه. وقتی کار سخت میشه منافقین هستن که فضا براشون مبهم میشه، نمیتونن تو این گرد و غبار صحنه حق و باطل رو بفهمن. مؤمن خدای متعال از امایه حفظ میکنه اگر مؤمن باشه. نور ایمان المؤمن یندرو به نور الله، با این نور نگاه میکنه حق و باطل رو میفهمه کجاست. تو صحنه های غبارآلود اینطوری که حق از چشم مؤمن پوشیده بمونه، مؤمن خدای متعال بهش وعده داده دچار امایه نشه، دچار ذلت و کفر نشه، ولی وعده نداده دچار سختی نشه. مسیر رشد ایمان از دل سختی ها میگذره. بعد حضرت اونن سید الشهدا علیه السلام که دیگه تو قله طهارتن، شهداشون رو هم میگذاشتن روز عاشورا، فهمن قتل آنها قتل الانبیا، کشته های ما مثل کشته های انبیا، دیگه از این بالاتر که نیست. پس ببینید این مسیر، مسیری است که خدای متعال اینجوری رقم زده و غرضی هم داشته. غرض همینه که مؤمنین خالص‌تر بشن، صفا هم جدا بشه، حالا اون وقت بستر بهشت آماده میشه. که من تلقیم اینه، هم هر کسی به تنهایی بخواد با امیرالمومنین وارد بهشت بشه، بهشت امیرالمومنین، باید این مسیر سختی ها رو طی کنه. اصحاب سیدالشهدا وقتی به بهشت سیدالشهدا میرسند که کنار حضرت میایستن. شب عاشورا حضرت بهشون فرمود من بهتر از شما سراغ ندارم، گله نیست، بیعتمو برداشتم برید. وقتی موندن نتیجهش این شد سیدالشهدا مقاماتشون که مقامات بهشت در قرب سیدالشهدا بود، به تعبیر دیگه مقامات خود سیدالشهدا بود. حقیقت بهشت مؤمن مقامات معصومه دیگه، بهشت از نور سیدالشهدا فایده شد. حالا این توضیح میخواد کما اینکه درجات بهشت با درجات قرآن برابری میکنه، به مؤمن میگن اقرا ورقا، درجات بهشت با درجات ایمان و درجات ولایت معصوم برابری میکنه. هر درجه ای در همراهی با معصوم داشته باشه همقدر بهش داری. حضرت مقامات اینا رو تو بهش بهشون نشون داد. اگر کسی بخواد وارد بهشت بشه و برسه به بهش، بعد اینجوری بیسته. اگر ایستادید کنار پیغمبر خدا بهشتی میشید. تو صحنه ها پاپس کشیدید از بهشتی ها جدا میشید. نمیتونید دیگه برید تو بهشت. حضرت تو دل سختی ها شما رو میبره تو بهشت. اگرم ایستادید این سختی ها براتون آسان میشه. گلستان میشه این صحنه های تلخ تبدیل به شیرینی میشه. فإن مع العسر یسر. ولی باید بیستید. یه نکته دیگه هم هست و اون این است که همه این حرکتی که تو جبهه انبیا هست که الان هزار سال ادامه داره، اینا یه بهشتی پیش روشه در دنیای بهشتی در قیامت. بهشت دنیاش اصل ظهور است و نشأت. یادم از مرحوم علامه طباطبایی به یه مناسبتی در تفسیر المیزان این بحث رو مطرح کردن. نظر خیلی لطیفی دارن. میگن ما بیش از 100 روایت داریم که آیات مربوط به قیامت رو تعبیل بحث ظهور کرده. چه از این طرف چه از اون طرفش. چه آیات عذاب و چه آیات رحمت رو. مثل اشرقت الارض به نور ربها. همون رب الارض امام الارض زمین با نور امام روشن میشه در اصل ظهور. بعدشون یه نتیجه میگیرن. میگن جمع‌بندی اینه. از این روایت اینجوری استنتاج میشه که تمام آیات مربوط به قیامت یه منزلتیش تو اصل ظهور محقق میشه. یعنی یه منزلتی از بهشت تو اصل ظهور محقق میشه. بنابراین مؤمنین میخوان برن وارد این بهشت بشن. این حرکت به سمت این بهشته. وقتی به سمت این بهشت حرکت میکنیم، قبلش باید مؤمنین بهشتی پاک بشن تا بتونن برن تو ظهور. صف غیر مؤمنین هم جدا بشه. اونایی که نمیخوان به اصل ظهور برسن و نمیخوان در کنار حضرت باشن، نو صفشون جدا شه. این ابتلاعاتی که پیش روی ظهور هست برای همینه. خیلی هم جنسش سخته. ابتلاعات پیچیده است. یه قسمش این مجاهدت‌های سنگین و درگیری‌های سنگینی است که پیش میاد. این نکتهش همینه که اگر از دل این میدان‌های سخت نگذریم، بهشتی نمی‌شیم و نمیتونیم تو اون دوران وارد بشیم. نمیشه آدم جهنمی ببرن تو بهشت. اصلا معنی شفاعت، هدایت یعنی همین. یعنی آدم رو میارن تو راه، آرام آرام نورانیشون میکنن، صفاتشون و ظاهرشون و باطنشون و باطنشون رو وقتی پاک شدن میرن تو بهشت. میرن در وادی توحید و معرفت و ولایت و ایمان وارد میشن. پس نهایت کنین این نکته اول. حالا تو مسیر این سختی ها مسلمان ها یک رفت و برگشتایی داشتن، یه زمین خوردن هایی داشتن، یه غفلت هایی داشتن که تو جنگ احد خیلی اینا خودشون نشون داده و در این سوره ازش بحث شده که حواستون جمع باشه دیگه دوچار این گرفتاری ها نشید. بعد می فهمد که و ما محمدون الا رسول، این پیغمبر رسول ماست، ما محمدون الا رسول. اینو بعضیا غلط معنا کردن، خیلی بد معنا گفتن، پیامبر جز رسولی بیش نیست، اینجوری معنا کردن. پیغمبر بمیره خدا که نمرده که، شما چرا خدا رو رها کردید؟ این ترجمه ترجمه غلطی است. این پیامبر عظمتش بیشتر از اینه که اینجوری ازش یاد بشه. و ما محمدون الا رسول یعنی این پیغمبر الهی موطنش عالم بالاست، تو این عالم کاری نداره، یه رسالتی داشته آمده. و ما محمدون الا رسولون و یه مأموریتی آمده، ولی کاری با عالم ما نداره پیغمبر که. ما آمدیم تو عالم عرض به یه جهت اومدیم، ما آمدیم تو عالم عرض ساخته بشیم بریم. این پیامبر نیومده ساخته بشه اینجا، این پیامبر آمده یه مأموریتی داره انجام بده. طبیعتاً وقتی مأموریتش انجام داد میره از این عالم، طبیعیه. بنابراین تلقیتون نباشه این پیامبر یه شخص، یه کسی است که باقی میمونه تا آخر در بین امتش. مثلا توقع مسلمانین الان 1400 سال میگذره، همه حضرت هنوز در قید حیات بشه، این نمیشه. حضرت یه مأموریتی دارن، این مأموریت رو به انجام میرسونن و بعد رحلت میکنن. این مأموریت چیه؟ این است که یه راهی رو به سوی خدا باز میکنن، همونی که در آیات دیگه مفصل توضیح داده شده. پیامبر ما یه راهی برای اینا باز کن به سوی خدا. این بنبست رو تو میتونی باز کنی، تو میتونی مردم رو تو این وادی سیر بدی، صفات الهی درشون پیدا بشه، آرام آرام رشد کنن. راه خدا رو باز کن. این پیامبر یه مأموریتی داره، یه رسالتی داره. رسالتش رو انجام میده، دامن خودش رو جمع میکنه، از این عالم میره. قد خلت من قبله الرسل، یا انبیایی هم قبلا آمدن، ببینید انبیای قبلی هم همینطور بودن، می آمدن تو امتشون، کارو که انجام میدادن میرفتن. حالا که اینجوریه، این پیامبرم رسوله و مأموریتش رو انجام میده و وقتی مأموریت به آخر رسید اون کاری که این پیامبر انجام باید بده، البته یه مأموریتی حضرت دارن که به وسیله اهل بیتشون انجام میده، طرحشون ادامه پیدا میکنه، یه مأموریتی دارن که خودشون در رجعت انجام میدن، یه کاری رو در صحنه قیامت خودشون انجام میدن، ولی یه مأموریت مستقیمی تو این عالم عرض دارن. اون رسالت رو وقتی انجام دادن، کارو به انجام رسوندن، که ظاهرا با حادثه قدیر دیگه پیامبر کردن اون مأموریتش تو این دنیا تمام شده. یه بار رسالت خودش رو گشوده راهش رو، یکی هم بار قدیر بوده که حضرت وقتی بار قدیر رو به مقصد رسوندن کنه و دیگه کار تموم شده. لذا وقتی برگشتن از حجۃ الوداع مشرف مدینه شدن، به مردم خبر دادن که دیگه من میرم. از همون موقع حضرت فرمودن بهشون. خب حالا قرآن توضیح میده، میفهمد که این پیامبر افا ان مات او قتل، شما صحنه جنگ احد رو ببینید، این پیامبر باید بره. جنگ احد یه هشداری بود، این بار پیغمبر رو براتون نگه داشتیم، ولی واقعا اگه این پیامبر بره شما باید برگردید رو به عقب. افا ان مات او قتل انقلبتم علی اعقابکم، کأنه اونی که در احد داشت اتفاق میافتاد این بود. واقعا اگه حضرت اونجا به شهادت میرسیدن اینا انقلبتم علی اعقابکم بودن. و من ینقلب علی عقبی فلن یضر الله شیئا و سیجزی الله الشاکرین. حالا آیات بعدم ببینید، آیات فوق العاده ای، آیات بعدم تا پایان این آیات که مربوط به جنگ احد هست و همراه الاسد. خدا میتونه بفهمد اگر شما برگشت کنید به عقب خدا ضرر نمیکنه، ولی اگر یه عده‌ای موندن تو این راه و قدر این مسیر رو دونستن و ادامه راه رو دادن، نمیشن شاکر و سیجزی الله الشاکرین. اونایی که برگردن به خدا ضرر نمیزنن، اونایی هم که بمونن چیزی گیر خدا نمیاد، ولی خدای متعال پاداش مناسبی بهشون میده. حالا عنایت کنید، داستان اینه که خدای متعال این هشدار رو داده. وجود مقدس فاطمه زهرا سلام الله علیها تو خطبه ببینید، حضرت فرمان خیلی فاجعه بزرگی بود، خیلی مصیبت بزرگی بود، مصیبت پیغمبر خدا، خیلی واقعا رفتن ایشون یه امر کوچکی نیست. لذا امیرالمومنین علیه السلام در هم وقتی بیبی رو تحویل دادن به رسول خدا، به حضرت عرض میکنن مصیبت خیلی سنگینه، ولی منی که تو مصیبت تو صبر کردم، اینجا هم انشاءالله صبر میکنم. اینکه اون مصیبت چیز دیگریست. حالا نهت بکنید، حضرت زهرا خیلی بزرگ برمیدارن صحنه رو، کوچیک نمی کنن. به اتفاق آیه هم همین رو میخواد بگه، آیه موت نبی اکرم رو نمیخواد کوچیک کنه، که آیا پیغمبر بود رفت؟ این نیست. یه ببینید عامه همین رو میگن، یه نامه رسولی بوده، نامه رو آورده رفته دیگه. اینقدر مهم نیست که نامه دست ماست عمل میکنیم. حسبنا کتاب الله. جز خطاهای بزرگه. این نامه دست کسی نیست، این کتاب تو قلب رسول خداست، نزل به روح الامین و علی قلب کرد. بعدم تو قلوب ائمه است. بله، و آیاتون بیانات فی صدور الذین اوتو العلم، که ملاحظه کردید امام باقر فرمود خدای متعال نمیفهمد قرآن بین دو جلد کتاب، میفهمد فی صدور الذین اوتو العلم. همینی هم که بین دو جلد کتاب نازله، همون حقیقتها محترمه، نمیشه بهش بی احترام میکنی، نمیشه پادراز کنی، نمیشه بی وضو بهش دست بزنی، ولی اون کتاب جاش تو قلب امامه. پس یه اتفاق مهم میفتادی، این پیامبر رفتن. حالا ببینید حضرت چجوری سنگین برمیدارن این رحلتو، ولی بعد میگن که خب پیامبر رحلت فرمود. این آیه در قرآن بود، صبح و شب میخوندی دفعه ماته. تو جنگ احد خدا به شما هشدار داد که مسلمونا این بار من پیغمبر از بین شما نبردم، ولی این پیامبر میاد، جاش اینجا نیست که مأموریتش انجام چه برمیگرد. انعت کردیم از عالم بالا آمده برم میگرده به عالم بالا، بنا نیست تو عالم عرض بمونه، که اومده راه شما رو باز کنه، راه رو باز کرد، تر رو به انجام رسون، خودش برمیگرده. خب حالا سوال اینه که افا این مارتا و قتل انقلبتون، شما باید برگردید؟ اگر برگشتید خدا ضرر نمی کنه، ولی اگر وایستادید تو راه و سیج زلاهوش شاکرین. حالا سوال اینه، سوال خیلی جدیست. خب واقعا این فاجعه به این مهمی که اتفاق افتاده، این پیامبر از بین ما رفتن، عنایت کنید پیغمبر که نامرسون نبوده که یه نامه ی آورد و حالا رفته نامش دست ما سمن میکنه. پیامبر حامل این کتاب بوده. کتابون انزلناه الیک لتخرج الناس من الظلمات الی النور باذن ربهم الی صراط العزیز الحمید. اوست که با این کتاب، موطن نزول کتاب ما نیستیم، کتاب که بر ما نازل نشده که ما بفهمیمش. کتاب بر قلب پیامبر نازل شده، این پیامبر بعد این کتاب رو جاری کنه در احوال ما و ما رو آسمانی کنه. این پیامبر بعد ما رو از ظلمات به نور ببره. این پیامبر بعد ما رو از دست هیچ کارها وارد صراط عزیز حمید کنه، عزیزمون کنه، حمیدمون کنه. آرام آرام به خدای عزیز گره بخوریم، نفوذ ناپذیر بشیم. به خدای حمید گره بخوریم، افعالمون افعال حمیده بشه. درسته؟ این پیامبر ما را از دست هیچ کاره ها میگیره، به دست خدا همه کاره میده. الله الذی له ما فی السماوات و ما فی الارض. پس این پیامبر رفتن خب تموم شده دیگه. به تعبیر دیگه پیامبر اینطوری نیست که یه صراطی رو باز کرده حالا میگه برید از این راه، که این پیامبر خودش صراطه، خودش سبیله، خودش وجه الله. کتاب در قلب اوست، همه راه تو وجود خود این پیامبره، با خود این پیامبر گشوده میشه دیگه. انعت کردین. پس من اول جای سوال داره، افا اماتا و قتل انقلبتون، خب بله این پیغمبر به راه بسته میشه. این سوال جدیه دیگه. این پیامبر برن راه بسته میشه، یه مرکب رو کاغذی میمونه که هیچ کی نمیفهمه، یه کتابی میمونه که قواعدش دست کسی نیست، که کسی به این راحتی نمیتونه این کتابو بفهمه، این نازله ایش رو اگه ما بفهمه. حالا پس کنه سوال جدیه. خب بله چاره ای نیست، ما نمیخوایم برگردیم، راهی نیست. ولی از این آیه شریف استفاده میشه که پیامبر این راهی رو که با خودش باز کرده مفتوح نگه داشته. اگر این راه با رفتن پیامبر بسته میشد، این سوال وجه نداشت که انقدر باید برگردیم، چون راهی نیست، برمیگردیم تو وادی دنیا. چرا؟ چون راه عالم آخرت بسته شد. از این آیه استفاده میشه این راهی که پیامبر باز کرده بسته نشد. حالا چجوری بسته نشده؟ صرفاً به خاطر اینکه این کتاب در بین ما هست، این کافی نیست. عرض کردم چرا، چون کتاب در اختیار ما نیست. که نکتهش همینه که این پیامبر وقتی آمدن این راهی رو که باز کردن، این راه استمرار داره، با رفتن حضرت بسته نمیشه. چجوری بسته نمیشه؟ هم داستان قدیر. اگر پیامبر باقی نمیگذاشت اون چیزی که با او راه خدا تو عالم عرض باقی بمونه، حتما راه بسته میشد و جای برگشت بود. امکان شکرگزاری نبود، چون به خاطر اینکه راه بسته میشد. پس پیداست راه بازه. این راه بازه، این آیه به ما تذکر میده. باید راهو پیدا کنید. وقتی پیامبر میرن از قبل راهو پیدا کرده باشید، برید تو راه. لذا عنایت دارید، یکی از دستورات یه بابی در کافی است ببینید، که میگن وقتی امامی از دنیا میره شما مکلفید امام بعدی رو بشناسید. نمیشه بی خیال باشید. بی خیال باشید راهتون بسته میشه. لذا آیات هجرت رو ببینید، میگه مثلا کسی که میره امامش رو بشناسه تو راه مسافرت از دنیا میره، و من یخرج من بیتهی مهاجرن الی الله و رسوله، این هجرت هجرت به سوی امامه. اگه میره به امامش رو پیدا کنه، من یخرج من بیتهی مهاجرن الی الله و رسوله، بعد در بین راه از دنیا میره. قرآن میفهمد طبق اجره علی الله ثم یدرک الموت فقط وقع اجره علی الله. پس ببینید این راه بازه، به ما قرآن هشدار میده بعد این راهو بشناسید ادامه بدید. این همون است که رسول خدا روزای آخر عمرشون مکرر به مسلمان‌ها فرمودن چی؟ انی تارکن فیکم و ثقلین کتاب الله و حفظ لن یفترقا حتی یرد و علیه هست علیون مع القرآن و القرآن مع علیه. یعنی این راهی که پیغمبر باز کردن، یه زلش قرآن، یه زلش یه بعدش امامه، یه بعدش کتابه. این ادامه نبی اکرمه و این کتابم تو وجود امامه. همون کاری که پیامبر می‌کردن در ادامه امام انجام میده. انما انت منذر ولکل قوم هادی. آیه شریف همینو می‌فهمد. تفسیر روایی آیه اینه. مفسرین چند جور معنا کردن که پیامبر راه رو باز می‌کنه، ولی هر قومی امام خاصی برشون گذاشته شده که اون امام، اون هدایت نبی اکرم در دست اوست، اونا رو به هدایت نبی اکرم میرسونه. یه روایتی ذیل این آیه، ذیل آیه روایت خیلی وجود داره، ولی یه روایت خاصی است. آیه آخر سوره مبارکه رعد همه شنیدید که یقول الذین کفروا لست مرسلا، میگن شما رسول نیستید. بگو من دو تا شاهد دارم، اونا شاهد رسالتن. شاهدن یعنی چی؟ واقعا رسالت پیغمبر رو میبینن، میبینن این پیغمبر رسوله. یکی کیه؟ یکی قل کفا بالله شهیدا بینی و بینکم، دومی من و من عنده علم الکتاب، که خیلی تعبیر بلندی است. کسی که علم الکتاب نزد او شاهد رسالته، ولی نمیتونه رسالتو ببینه. بنات فرمودین حضرت در غار حرا و امیرون فرمودن یا علی انک ترا ما علا و تسمع ما اسم الا انک لست بنبی. حضرت در خطبه قاسم میگن اشم مریح النبوه ارا نور الرساله، این میشه شاهد. خب ذیل این روایت که من عنده علم الکتاب، کسی که همه علم الکتاب نزد اوست، نه یه جزءش که در نزد آصف ابن مرخیا بود یه قطرهش از دریا. همه قبول دارن شأن نزول این آیه اهل بیت و امیرالمومنینن. حالا روایتش مکرر، این روایت رو به خصوص میخونم. سلمان از امیرالمومنین سوال کرد این مراد از من اندهول علم الکتاب کی؟ حضرت گفتن من شاهد طرح رسول خدا رو میبینم، میبینم این پیغمبر رسول مأموره و جنس مأموریت به نقشش هم بلدم که امتش رو تو چه مسیری به سمت خدا میبره، غیر ظهورش که، رجعتش که، قیامتش که، من این طرحو میبینم، من شاهد. بعد یه جمله فرمودن، فرمودن وجود مقدس نبی اکرم صلی الله علیه و آله و سلم از خدا، حقازا کرد که بین حضرت و امتش یه وسیله قرار بده که مردم بتونن به این وسیله به پیغمبر متصل شن. خدای متعال منو به نبی اکرم عطا کرد. بنات کردیم اون کسی که وسیله حضرت و امته و امت میتونن به وسیله او بعد از رحلتش حتی در دوران حیاتش به پیغمبر خدا متصل بشن، این آغاز، این کسی است که من عنده علم الکتاب. انا مدینه الحکمه و علیون بابا، انا دار الحکمت و علیون، انا مدینه العلم و علیون بابا. یعنی این پیغمبر رفتن ولی یه وسیله باقی گذاشتن که این وسیله میتواند امت رو در طول تاریخ پیوند بده به رسول خدا. این ائمه اهل بیتن که هم کتاب در وجودشونه و هم امامن. حالا این توضیح میخواد. اگر این نبود با رفتن حضرت راه بسته میشد، ولی حالا که هست با رفتن حضرت راه بازه. این آیه داره بشارت میده، میگه راه بازه، حواستون باشه، کسانی میتونن راه رو ادامه بدن که این ادامه نبی اکرم رو میشناسن. یک، دوم شاکرن. شاکر امام اون کسیست که امام رو میشناسه، بعدم همه امکانات رو میاره کنار امامی میشه شاکر. انسانی که امام رو نمیشناسه یا اگر شناخت خودش رو خرج امام نمیکنه، این شاکر نیست. پس یجزی الله الشاکرین. یه بشارت هم تو این آیه است. اولا بشارت است که یک، راه بازه. دو، یه هشداره. یه عده‌ای برمیگردن. حضرت که برن دیگه راه ادامه نمیدن. تا اینجا به حضرت آمدن پا پس میکشن. سه، یه عده‌ای شاکرن. این راه رو تا آخر میرن. هر سه تو این آیه شریفه هست. حضرت تو خطبه شون اینو میخونن. فهمن افعیم ماتا و قتل انقلبتون. درسته خیلی کار سخت بود، ولی هر روز شما تو قرآن میخوندید باید آماده امروز میشدید، باید ادامه راه پیامبر رو پیدا میکردید، باید سختی هاشو تحمل میکردید تا بتونید امروز راه ادامه بدید. شما چون توجه نکردید، غفلت کردید، امروز که اون صحنه امتحان پیش اومده همتون نفوذ شد، همتون پاپس کشید، پس کشیدید، دنبال دیگران رفتید، مدعی شدید که حسبنا کتاب الله، خودمون راهو بلدیم، میریم، احتیاج نداریم به خلیفه. داستانشو میدونید، یه حضرت فرمودن که دوات و قلم بیارید، گفت حسبنا کتاب، احتیاج نیست. فهمیدن این پیامبر میخواد چی بگه، خواهد راهو بهشون نشون بده، گفتن اما قرآن بس احتیاج بنوشتی حضرت. حضرت هم دیگه ننوشتن، دلیل خیلی هم روشنه دیگه، چون وقتی در حضور خود حضرت اینجوری انکار میکنن، نوشته حضرت یا آثار دیگه انکارها خیلی شدیدتر میشه. علایال انات بکنید، این آیه شریفه مضمونش این، حضرت تو خطبه همینو میخوان بگن، میخوان بگن که بعد وجود مقدس نبی اکرم راه باز بوده، یه عده شاکرن ولی شما همتون کفران نعمت کردید. این ادامه نبی اکرم که این ادامه به دست خود نبی اکرم آمده، هم قرآن با پیامبر نازل شده و این قرآن با رفتن حضرت بالا نرفته. اگر امام هم میرفت قرآن میرفت، مطمئن باشید. علی یوم القرآن یعنی همینطوری که الان امام در حجاب ثقیف است، قرآن هم در حجاب ثقیف است، هر دو در حجاب رفتن تا عصر ظهور که السلام علیک این تقرأ و تبین. از حقایق قرآن خیلی هاش حالا فهم نمیشه، مال عصر ظهوره، از اون علومی است که اون موقع اظهار میشه. پس ببینید این بیان حضرت زهرا همینه که خدای متعال از قبل به شما هشدار داده بود، فرموده بود راه بازه، سعی کنید جز شاکرین باشید، با امیرالمومنین راه ادامه بدید، خودتون رو مهیا نکردید پاپس کشیدید. و وجود مقدس فاطمه زهرا سلام الله علیها آمدن که مسیر رو برای شاکرین روشن کن. اونایی که راه خدا رو میخوان برن، اونایی که نمیخوان پا پس بکشن تو این فتنه سنگینی که کسانی سر برداشتن که سالها کنار پیامبر تو جنگ ها بودن، تو سختی ها بودن، تو خوشی ها بودن. گاهی آیات قرآن تو بعضی از حجرات اونها نازل شده، وقتی اینا پا پس میکشن کار سخت میشه. وجود مقدس فاطمه زهرا برای اینکه اونایی که میخوان راه خدا رو برن، اونایی که میخوان جزء شاکرین باشن، نمیخوان کفران نعمت کنن، برای اینکه راهشون باز بشه بتونن کنار امیرالمومنین بیستن، چون دشمن به جوری راه بسته بود که یصدون عن سبیل الله، یبغونها عوجا، راه خدا رو بستن اینها، برای اینکه بشه شاکرین، اونایی که میخوان شکر کنن نعمت امیرالمومنین رو، میخوان راه خدا رو برن، نمیخوان حالا که از برگشت بشن مرتد ارتدن ناس بعد رسول الله الا سلاس، برگردن به عقب، برای اینکه راه اونا باز بشه، اونا راه حق رو بفهمن، چراغی پیش روی اونها باشه، وجود مقدس فاطمه زهرا که مشکات الهیست، الله نور السماوات از مثل نوری که مثل به وجود مقدس نبی اکرم تفسیر شده، مشکاتیه در بی حدیث به قلب حضرت، در این حدیث به حضرت زهرا. این وجود مقدس، این چراغی که خدا تو عالم روشن کرده، یه فروغی پیدا کرد تو این صحنه، یه درخششی از خودش نشون داد که راه روشن میشه برای اهل راه. لذا برای اهل راه راه روشنه، لذا شاکرین میتونن راه رو پیدا کنن بعد از حضرت زهرا، الا اصلا امکان پیدا کردن راه نبود. از کسانی که میخوان با امیرالمومنین و وجود مقدس نبی اکرم صلی الله علیه و آله و سلم راه برن تو عالم، شاکر باشن، اینها باید حتما با حضرت زهرا همراه بشن. هر کی از همراه نشد جدا میشه. ان تلهقنا بهما، در این روایتی که از تهذیب نقل شده زیارت حضرت صدیق اطهار همینه دیگه، ان تلهقنا بهما، ما شما رو تصدیق میکنیم به اندازه فهم خودمون، زعمنا ان لک اولیا، شما هم ما رو ملحق کنید. حضرت راه به سوی امیرالمومنین باز کردن تو عالم، نذاشتن راه منسد بشه، چراغ رو برای شاکرین روشن کردن که راهشون روشن باشه تو عالم. اونایی که میخوان شکر کنن، اونایی که میخوان با امامشون راه برن، نمیخوان بی امام باشن، نمیخوان خودشون امام خودشون بشن، نمیخوان هر کی دلشون خواست جلو بندازن، که روایات دیدید فهمید اکسی محمد بن مسلم از امام صادق در کافی نقل کرده، باب معرفت الامام، ببینید که من دان الله به عبادت یجهد فیها نفسه ولیس له امام من الله، کسی که اینجوری دینداری میکنه، یه عباداتی انجام میده، ریاضت میکشه، یجهد فیها نفسه، ولی امام من الله نداره. حضرت فرمودن که فسعیه غیر مقبول و هو ضال متحیر و الله تعالی شانه الله. سه تا نکته، اولا تمام تلاشش مقبول الهی نیست، راه به جایی نمیبره. و از وادی تیه و زلال بیرون نمیره. هو ضال متحیر. این عبادت رو از حیرت بیرون، امام آدم رو از حیرت بیرون میبره. و بعد و الله تعالی شان اون، این اعمالش هم مقصود خداست، چون راه خدا رو نمیخواد، برای شوخی داره میکنه. شاکرین اونها هستن. حضرت زهرا راهو برای شاکرین باز کردن، ولی خیلی سخت شد دیگه، خیلی سخت، به قیمت همین صحنه های سختی که اصلا برای ما قابل تصویر نیست عظمتش. ما گاهی نازلش میکنیم، نمیدونم زن و شوهریش میکنیم، مادر و فرزندیش، اصلا صحنه اینا نی، اینا که ما هم تحمل میکنیم. یک کسی بعضی دیدم یه موقع تعریف میکردن از زهرا، بسیار شوهر دوست بود، گفتم مادر بزرگ منم اینجوری بود. قرآن میخونم، گفتم مادر بزرگ منم بود. بچه دار، گفتم مادر بزرگ منم میکرد. که توصیف حضرت زهرا نیست که. ما مادر بزرگتون شاید مایی تا اواخر عمرش 3 ماه 3 روزه میگیره. مایی مثلا چند تا ختم قرآن میکنیم. این که حضرت زهرا نمیشه که. ما بعد تمسک به حضرت کنیم به اینجاها برسیم، حضرت یک کس دیگری است. قناعت میکنید؟ ما نمیفهمیم چه کرده تو عالم حالا تا، ولی راه خدا رو باز کرده، با عاشورا، با بلای خودش، با امام مجتبی، با ائمه راه رو باز کرده. ولی خب خیلی سخت تمام شد دیگه، خیلی حد که ایستاد و دشمنم تا آخر خطره پشت در آمد ایستاد، اونها ایوانک برنگستن که در آتش زدن، کارو تمام کرد. تو کوچه آمد کمربند امیرالمومنین که رها نکردن، که رفت مسجد فلکشو پس گرفت، قباله رها که نکردن، تو کوچه راهو بستن. امام شیخ مفید میگه راهو بست، حضرت قباله فلکو پس نداد، فلک لها بیرش رهی. بعدم میگه میبینم کاری کرد، گوشواره در گوش حضرت شکست. اینا شنیدنش آسونه. السلام علیکه یا امیرالمومنین.